وقتی که این داستان شروع میشه یک جایی مینویسه 3 ماه قبل.
بله.
و این 3 ماه قبل معلوم نیست کی تموم میشه. یعنی من در لحظه‌های مختلف هرچی که تایم فیلم جلوتر میرفت میگفتم خب بالاخره هنوز ما تو فلاشبکیم، یعنی تو 3 ماه قبل
یا به زمان حال رسیدیم.
این نقطه گذاری درست نیست
جلو. باورتون نمیشه تا آخر فیلم همین برای من سوال بود که آقا این اتفاقات که حالا در نهایت هم میرسه دختره دیگه زجه میزنه و رها میکنه و اون اعتراضی که داره تو اون محیط باز میزنه، این هنوز مال 3 ماه قبله؟ 3 ماه قبله کجا تموم میشه؟ آقای پور احمد شما به هر حال میدانید وقتی که فلاش بک میزنید از دارید تکنیک فاصله گذاری استفاده میکنید. در تکنیک فاصله گذاری شما باید کدهایی رو بدید که این فلاش بک کجا تمام شد و کجا ما بازگشتیم به زمان حال یا کنونی، کجای فیلم شبابین اتفاق داره میفته.
ببین یه نکته دیگه که الان در مورد فیلم قبلی بهش اشاره کردیم مسئله روایته. ما متاسفانه روایت سینمایی نمیبینیم اصلا، علیرغم اینکه کیومرث پور احمد این قابلیت رو قبلا نشون داده. خودش خانم فقیهی، خود آقای پور احمد که بسیار شخص قابل احترامی است در سینمای ما، متاسفانه این فیلم یه مقداری ما رو ناامید میکنه، گفته که بر اساس یک رمانی نوشته یک خانم 24 ساله آمده و این اقتباس رو انجام داده. من میخوام بگم اشتباس، یعنی بالاخره اون منبع اصلی ما در اقتباس باید بسیار قدرتمند باشه. اصلا خاصیت اقتباس اینه، ما میریم به سراغ اقتباس برای اینکه یک داستان با چارچوب پیدا بکنیم، روابط علی و معلولی درست پیدا بکنیم. شما صحنه‌های پایانی این رو میبینید، یه درگیری وحشتناک، ساختگی و عجیب و غریب باور نکردنی دختر با مادرش در حد مرگ ادامه پیدا میکنه، بعد بلافاصله در چند ثانیه میبینید که این پیوند دوباره شکل میگیره با مادری که به قول مصطفی هیچ پیشینه ای از روابط عاطفیش با این دختر نداریم.
بله، همینطور که من از کردم مثلا مادر بودنش رو نمیدیم.
الان ما در فیلم آقای میرکریمی هم یک ارتباطی بین یک پدر و دو تا بچه میبینیم که اصلا رابطه پدرانه نیست که حالا در من میخوام بگم این ویژگی ها. الان مسئله خیانت همچنان که در تیغ و ترمه اتفاق میفته در بسیاری دیگه از فیلم هایی که ما دیدیم، یعنی شاید یکی در میون یا شاید همه فیلم های این خاصیت رو دارن، یعنی مسئله خیانت، پنهانکاری که باز در فیلم
دروغ، عدم صداقت.
صحبت های پایانی شما رو هم در رابطه با این فیلم بشنویم آقای محمود.
خب در مجموع اثر تیغ و ترمه اثر راضی کننده ای نیست. من فکر میکنم که ای کاش کیومرث پور احمد یک مقداری از حجم دلخوری هاش که ما در طی این سالهای اخیر میبینیم از طریق رسانه ها مطرح میکنه کم میکرد، به غنای فیلمش میافزود. نکته که شهاب راجع به فیلم نامه گفت من بگم، رمان اگرچه رمان پرفروشی شده اما یک رمان تجربی است که حاصل یک کارگاه تجربی است که زیر نظر آقای حسین سناپور داشته برگزار میشد یک کارگاه و خروجی شده چند تا نوشته که یکیش همین رمانه که اگر اشتباه نکنم اسم رمان هم از چرخ و فلک من کجاست، نوشته خانمی به اسم گلرنگ جعفری اگر اشتباه نکنم، و رمان خودش توی ذات خودش حالا قابلیت به نظر من سینمایی شدن رو نداشته که خب نتیجهش هم شد همین دیگه.
بله، بسیار ممنونم از آقای محمودی، از شما آقای شهرزاد، ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با حوض نقره رادیو ایران از پردیس سینمای ملت برای جشنواره فیلم فجر. دوستان شنونده، ممنونم که همراه هستید با حوض نقره رادیو ایران از پردیس سینمای ملت. میخواییم بپردازیم در این بخش به فیلم های مستند در رابطه با بهارستان خانه ملت به کارگردانی بابک بهداد. میخواییم بیشتر صحبت بکنیم، اما اجازه بدین که در این لحظه سلام بکنم به مهمان برنامه‌مون، آقای محمد جعفری از مستندسازانمون. آقای جعفری سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنونم از حضورتون و همراهیتون با برنامه. آقای شهرزاد کمی بیشتر راجع به فضای مستند با آقای جعفری صحبت کنیم.
حتما. آقای جعفری از نویسندگان و منتقدان قدیمی سینمای ما هستند. یعنی سالهاست می نویسن و مستند می سازن. مستندهای مثل لاله و لادن یا کریستین از جمله کارهای ایشون بوده که بازتاب خوبی داشته. هم مردم علاقمند تونستن این فیلم ها رو ببینن و باهاش ارتباط برقرار بکنن به دلیل توجهی که آقای جعفری داره به مسائل روز اجتماعی در ساخت مستند، و الان هم درگیر ساخت مستند دیگری هستن. فکر میکنم یه 3 سالی هست شما درگیرین، درسته؟ حالا در مورد اون رو هم توضیح بدین.
عرض کنم که در حال حاضر ما همطور که گفتین 2-3 سالی هستش که با همسرم آذر مهرابی ما با هم شرکتی فیلم میسازیم، تقسیم کار میکنیم، فیلم برداری، کارگردانی، پژوهش و کار فنی و پیش تولید و پس تولید رو. اسم کار جدیدمون که یه کار بلند مستند هست، اسمش هست جنرالای 13 ساله. فیلمی هستش راجب اون بچه های شجاعی 13 ساله ای که 50 سال پیش چیز بخشید که الان 50 سالشونه و حدود 30 و چند سال پیش داوطلبانه رفته بودن جبهه. اونها الان در با زاویه های جدیدی با توجه به شرایط جامعه که عوض شده، با زاویه های جدیدی دارن به خودشون الان و گذشته و آینده نگاه میکنن و زاویه و نظر دارن. این فیلم راجب اون افراد هست.
بسیار خوب، انشالله که موفق باشین و این فیلم رو هم ببینیم. اما یه مستندی مصطفی جان امروز بله. پخش شد که شما هم خیلی ازش تعریف کردی بله. برای اینکه یک موضوع قابل توجهی رو داره و موضوع بکریه. در مورد این مستند مقداری از زبان تو بشنویم بعد دیدگاه آقای جعفری.
بله، مستند بهارستان یکی از مستندهای برگزیده جشنواره سینما حقیقت بود که خب میدونید 3 مستند برگزیده از سینما حقیقت امسال در جشنواره 37 اومدن و نمایش داده شدن. 2 تاشون نمایش داده شدن، یکی دیگه شون مونده.
بله.
خب این مستند تاریخی است. به بحث چگونگی شکل گیری مجلس در ایران میپردازد از دوره مشروطه تا کنون، و خب به هر حال میدان بهارستان به عنوان اصلی ترین کانون در واقع رخدادهای سیاسی در دهه های مختلف از مشروطه به این سو، خب خیلی مد نظر بوده در تاریخ سیاسی معاصرمون. نکته که وجود داره، واقعا ما جای مستندهای تاریخی در سینمامون خیلی در واقع کمبودش حس میشه، به این دلیل که این مستندها میتونه ماندگار باشد برای آیندگان، سند خوبی باشد برای اینکه آیندگان آشنا بشن با تاریخ معاصر کشور در حوزه‌های مختلف. حالا این فیلم در حوزه سیاسی ساخته شده، اما خیلی خیلی تلاش خوبی به نظر من سازندگانش انجام دادن، زحمت کشیدن و از این منظر یکی از مستندهای دیدنی است. اما باز هم حرف شب قبلم رو تکرار میکنم، تا زمانی که زمینه لازم برای اکران عمومی فیلم‌های کوتاه و مستند به صورت مستمر در کشور فراهم نشه و عامه مردم نتونن این فیلم ها رو ببینن، ما راه به جایی نمیبریم.
بله. آقای جعفری نظر شما راجع به بهارستان خانه ملت چه است؟
بهارستان یه مستندی هستش که تاریخ قطور معاصر رو ورق میزنه و یه سلسله پژوهش و تحقیق داره با انبوه اطلاعات راجع به مشروطیت بگیر تا دوران قاجار و پهلوی و انقلاب. منتها تمرکز اصلیش روی میدان بهارستانه، یعنی ما در تهران قدیم در واقع 3-4 تا میدان بیشتر نداشتیم، مثل میدان توپخانه، میدان اعدام و میدان بهارستان که در واقع حول تمام مراکز و اماکن یا عمارت‌های مهم ما حول این 2-3 تا میدان یا مرکز بودن و جاهای دیگری هم داشتیم. ما البته مثل باغشاد، دوشان تپه، کاخ گلستان و غیره و زاله منتها طبیعیه که مرکز قوه قضایی قوه
قانون گذاری
ما قوه مقننه ما طبیعتاً یعنی مجلس جایی هستش که تصمیم گیری ها ظاهرا اونجا صورت گرفته توی یک قرن اخیر، میتونه بهانه ای باشه برای مستند بلند، چرا که اینجا هم مرکز حماسه ها بوده، هم مرکز در واقع ترورهای تاریخی بوده که صورت گرفته. توی این فیلم اشاره جا به جا میشه به این مسائل، ترور از ترور اتابک و ترور منصور خانعلی معلم، ترور رزمارا مدرس هجیر و بسیاری از مسائل تاریخی ما توی این میدون بهارستان سرش در واقع حرف و حدیث صورت گرفته، از ملی شدن صنعت نفت تا تمام اون گرده همایی هایی که معلم ها داشتن، کارگرها داشتن و
کودتای 28 مرداد 32
تمام اینها رو ما در این مستند میتونیم لمس بکنیم، درک و دریافتی ازشون داشته باشیم.
خیلی کوتاه دیگه، همونطور که آقای جعفری هم گفت، میدان بهارستان به عنوان یک در واقع منطقه مهم، مرکز مهم در تاریخ سیاسی معاصر و نقش خیلی خیلی عجیب و
پررنگی
داشته.
بله آقای جعفری،
عرض کنم که این فیلم در واقع تشکیل شده از یک سلسله پلان‌های آرشیوی از اون دوران، کمتر یا اصلا شاید بگم بازسازی تو فیلم صورت نگرفته، و عکسایی که رنگ شده و عکسایی که یه جورایی تزئین شده و با تدوین خوب که توسط خود فیلمساز صورت گرفته، اینا حوادث تلخ و شیرین و اون تراژدی ها و اون وقایعی که بوده در واقع بیان میکنه با این به اصطلاح توالی این پلان های آرشیوی و عکس ها، و از نمونهش نمونه خیلی جذابش اون قیام سیتیر سال 31 بود که برای به کرسی نشوندن دوباره دکتر مصدق در واقع و مقدمه فرار شاه در اون دوران میشه رو ما شاهد بودیم. کلا ما در ارتباط با میدونهای شهر، میدونهای قدیمی شهر تهران، ما چند فیلم خوب دیگه هم قدیما داشتیم، یعنی قبلا داشتیم، از جمله فیلمی که مهداد زاهدیان ساخته بود به نام میدان بی‌حصار، راجع به میدان توپخونه ساخته بود، و فیلمی که منوچهر مشیری ساخته بود به اسم جوانیم رو در خیابون انقلاب گم کردم، که هر دوش هم راجع به وقایعی هستش که در اون دوران اتفاق افتاده.
اینها فیلم های این چنینی هستن.
اصلا موافق حضور مستندهای جشنواره دیگه توی جشنواره فیلم فجر هستین شما آقای جعفری، یا فکر میکنین جشنواره فیلم فجر اگر بناس بخش مستند داشته باشه باید احترام به اعتبار خودش بگذره و فیلم هایی رو بپذیره که پیشتر در جشنواره دیگه حاضر نشدن؟ اصلا
ببینید، جشنواره فیلم فجر یک جنگی هست، یه جایگاه مجموعه‌ای هست از فیلم‌های انیمیشن داستانی و کوتاه، و طبیعیه که وقتی به سبک و سیاق جشنواره‌های بزرگ جهانی مثل برلین یا کن یا غیره اونها هم همین کارو میکنن، این جواب داده. بنابراین جایگاه فیلم مستند،
یعنی فیلمی که توی جشنواره دیگری حاضر شده جایزه گرفته، توی جشنواره کن دوباره پذیرفته میشه، توی جشنواره برلین پذیرفته میشه، توی لوکارنو پذیرفته میشه، کدوم جشنواره؟
خب نه اینطوری نیست، اما این رو در واقع در مورد اینکه یک مقداری حمایت نکردن از فیلم‌های مستند و تک افتادنش و اقتصادی نبودنش، اینا عواملی هستش که باید بهش کمک بشه. سینمای مستند ما به عنوان یکی از 10 تا کشوری هستش که زیر ذره بین هست توی خاورمیانه، و بسیار مسائلش تو زمینه‌های محیط زیست، تو زمینه‌های سیاسی، تو زمینه‌های اجتماعی داره رصد میشه، و خیلی خوبه که ما مستندساز ایرانی این فیلم‌ها رو در واقع از روی مسائلی که تو درون خاورمیانه در اون کشور خودمون میگذره در واقع خودمون بسازیم، و یه در یه جشنواره معتبری مثل جشنواره فجر هم به نمایش در بیاد و این اکاس بیشتری داشته باشه،
این فضا براش و فرصت براش ایجاد بشه. بسیار ممنونم از شما آقای جعفری برای حضورتون، همراهیتون. بسیار ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزاریم برای توجهتون به سینمای مستند.
سپاسگزارم از شما. اما دوستان ازتون دعوت میکنم که یک بخش گزارشی بشنوید. همکارم خانم میرکریمی در رابطه با همین فیلم بهارستان خانه ملت یک بخش گزارشی را آماده کردن که با هم میشنویم.
بهارستان خانه ملت عنوان مستندی است که در سومین روز از 37مین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد که حاصل پژوهش و کارگردانی جناب آقای بابک بهداد بود. آقای بهداد، به شما سلام عرض می‌کنم. فیلم شما بر مبنای فیلم‌ها و عکس‌های بسیار قدیمی استوار بود و البته روایتی داستانی از آنچه که در طول سالیان سال در میدان بهارستان تهران اتفاق افتاده و البته مکانی که به عنوان مجلس شورای اسلامی شناخته میشه. این موقع می‌خواستم از فیلمتون بیشتر به ما بگید، بعد من سوال بعدیم رو مطرح
می‌کنم. خیلی ممنون از شما. فیلم من جغرافیای تاریخی محوطه بهارستان هست که شامل میدان بهارستان، باغ نگارستان، خود باغ بهارستان، مجلس، خانه سپهسالار و خانه ملیجک میشه. از دوره قاجار، از اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، اون منطقه هویتی پیدا میکنه. وقتی که شهر تهران گسترش پیدا میکنه، باغ نگارستان وارد شهر میشه و بعد سپهسالار اونجا رو تبدیل به خونه میکنه و بعد از انقلاب مشروطه خونه سپهسالار تبدیل میشه به مجلس شورای ملی. از اون به بعد اون مکانی مکان مهمی میشه و به تبع میدان بهارستان و محوطه بهارستان هم مهم میشه به خاطر تجمعات و اعتراضات و تظاهرات هایی که میشد در مقابل مجلس. اون منطقه اهمیت سیاسی و تاریخی زیادی پیدا میکنه. اتفاقاتی مثل در حقیقت ملی شدن نفت و خدمت از سی تیر و یا وزرایی که اونجا حتی ترور میشن، منطقه اهمیت زیادی پیدا میکنه و از دوره قاجار شروع میشه و در زمان انقلاب تموم میشه.
فیلم شما همونطور که در ابتدا هم اشاره کردم بر مبنای عکس‌ها و فیلم‌های قدیمی شکل می‌گیره. می‌خوام حالا توضیح بدید از اینکه این شکل ساختاری رو برای فیلمتون انتخاب کردید.
خب به تبع ما بعد از تحقیقاتی که انجام دادیم، بعد از 3 سال فیلمنامه‌ای نوشتیم که 1 سال طول کشید. برای مبزای تصویری اون باید عکس یا فیلم تهیه می‌کردیم. خیلی جا من رفتم برای پیدا کردن عکس‌های خوب با کیفیت خوب پیدا کردیم.
بعضی کجا پیدا کردین؟ چون عکس‌ها اکثرا دیده نشده.
بله، تقریبا 50% این عکسایی که در فیلم هست دیده نشده تا الان و از آرشیوهای شخصی، از آلبومخانه کاخ گلستان، از خانه مشروطه، از مرکز اسناد انقلاب، مرکز اسناد مجلس هم اینا پیدا شد و عکس‌ها کار شد. تمام عکس‌ها، یعنی 450 تا عکسی که در فیلم شما می‌بینید، رنگی شده. یعنی یه تیم، یه گروهی روی اون عکس‌ها کار کردن.
لباس‌ها رو یه مقدار رنگ بهش بخشیدن
و بعد همه اینها رنگ شده برای اینکه من فکر کردم که با رنگ‌آمیزی عکس‌ها به فضای امروزی ما میتونیم بیشتر نزدیک بشیم. یعنی یک پلی رنگ از گذشته به فضای امروز روی این کار شد و در حقیقت توی فیلم قرار گرفت. فیلم‌هایی هم که استفاده شده، بخشش تا حالا در سینمای مستند نمایش داده نشده بود که من از 2 تا شبکه خارجی فیلم‌ها رو تونستم بگیرم و از فیلمخانه ملی و باز آرشیو شخصی بعضی از افراد که حالا توی تیتراژ هست.
جستجوی بسیار سرگیری بوده با این حساب.
خیلی واقعا زمان برد. این فیلم حدود 6 سال طول کشید تولیدش و خیلی انرژی گرفت از ما برای پیدا کردن عکس‌ها و فیلم‌ها. و بعضی از فیلم‌ها هم که شما می‌بینید ترمیم شده، توی فیلم استفاده شده. که صداگذاری این فیلم هم تقریبا 5 ماه طول کشید و یکی از نکات مهم فیلم این هستش که 25 نفر از بهترین مستندسازای ایران مثل آقای اصلانی، آقای برهرام، اوراد زن، اوراد عطارپور، محسن استادعلی جای شخصیت‌های فیلم صحبت کردن.
یه جور دوبله کردن، بازی کردن، لهجه‌ها، بویش‌ها، شکل حرف زدن مثلا مظفرالدین شاه قاجار.
همه این افرادی که شما می‌بینید جزء بهترین مستندسازای ایران هستن. هیچ کدومشون هم اول نه کار دوبله کردن، نه کار دوبلاژ کردن، هیچ کدوم انجام ندادن. این ایده بود که به فکرم رسید که خب چه جالب که من این کار رو مثلا انجام بدم. مثلا آقای آزادی ور خدا رحمتش کنه که در حقیقت صدای خیلی خوب داشت، البته تو فیلم‌های دیگه هم جای نریتور صحبت کرده، تو این فیلم هستش.
سپاسگزارم.
من قربان شما. خواهش می‌کنم.
امارت بهارستان در باغ بهارستان قرار داشت و این باغ تکه‌ای از جنوب باغ نگارستان و زمینی خارج از حصار طهماسبی بوده و پس از گسترش شهر بخشی از تهران عهد ناصری شد. این باغ را حاج علی خان اعتماد السلطنه قاتل امیر کبیر به مبلغ 8000 تومان خریداری کرد. سپس میرزا حسین خان سپهسالار صدر اعظم ناصرالدین شاه باغ را خرید و در آن مدرسه و مسجد سپهسالار را ساخت.
با
بله شبتون بخیر باشه دوستان، همچنان همراه شما هستیم از پردیس سینمایی ملت با ویژه برنامه حوض نقره جشنواره 37. اگر که میخواین به صورت تصویری همین برنامه رو تماشا بکنید به سایت رادیو ایران radioiran.ir مراجعه بکنید و لینک تصویرش رو دریافت بکنید و همراه ما باشید به صورت تصویری. آقای مبشری قرار بود که برن به نشست خبری فیلم قصر شیرین، تازه ترین گفتگوها رو برای ما ارائه بدن و الان هم همراه ما هستن. آقای مبشری سلام دوباره.
سلام مجدد سرکار خانم فقیدی، و چون فرصت کمه من بذارید سریع برم سراغ اتفاقاتی که
ممنون.
همین لحظه افتاد توی نشست خبری و نکته مهم این بود که حالا ما با شهاب شهرزاد توی سالن پچ پچ میکنیم گاهی موقع گفتگو میکنیم راجع به فیلم، بیشتر خوششون اومده بود اهالی رسانه، ولی برخلاف اون که ما فکر میکردیم که شاید نشست خبری آقای پور احمد داغ‌ترین نشست خبری بشه چون فیلم خیلی مورد توجه قرار نگرفت، اینجا خیلی برخوردها تند شد و گاهی موقع
با چه کسانی برخورد تند
راجع به حامد بهداد، بازی حامد بهداد که خودش رو تکرار میکنه صحبت کردن که حامد بهداد یه خورده تند پاسخ داد و به آقای میرکریمی راجع به یکی از فیلماشون که هزینه اون فیلم رو از کجا آورده صحبت کردن و اون راجع به مافیای اکران گفت که مافیای اکرانه که راجع به هزینه اون فیلم هر کسی که بخواد وارد فیلم کمدی بشه مافیای اکران جلوشو میگیره. خلاصه اینا یه ذره داغ شد، ولی سوالایی که ما داشتیم هم پرسیدن، مثلا این که چرا داستان دیر شروع شد و نویسنده کار و خود آقای میرکریمی توضیح دادن که مجبور بودن، این نوع داستان مجبورشون میکرد که تا یه جایی فقط اطلاعات بدن و از یه جایی داستان رو پیش ببرن و میگفت شما اطلاعاتی رو که دارید و دارید استفاده میکنید در نیمه دوم فیلم، ناخودآگاه ما در نیمه اول فیلم به
شما تقریبا دقیقه 50 و اینا متوجه شدیم
این نکته مطرح شد
زندان بوده چیکار کرده پیش، یعنی اتفاق جلال، آها جلال یا
مثلا اون شماره سرو شده بوده
دیگه اسمات و اینا تراکم فیلم.
بله حالا
ولی تا دقیقه 50 یعنی داستان هنوز
دقیقاً. و حالا اتفاقات دیگه‌ای که حالا چون فرصت نداریم حالا در نشست‌های بعدی هم من راجعش صحبت خواهم.
خیلی ممنونم از شما آقای مبشری، امیدوارم روزهای آینده هم همراه شما باشیم، تازه ترین خبرها رو از نشست‌ها و اتفاقات جشنواره بیشتر بشنویم. ممنونم از شما دوستان که همچنان همراه حوض نقره هستید.
در 37 سال پرواز سیمرغ‌ها با شماییم تا در قاب جشنواره فجر فرود سیمرغ‌ها بر شانه‌های منتخبین صدا، دوربین و حرکت را رصد کنیم.
حاجی ما ربات که نیستیم، آدمیم، یه وقت حالمون خوشه یه وقت ناخوش، یه وقت تو شوریم یه وقت تو شک،
ولی من خطا کردم.
خون و خونبازی رو یاد این مردم نیار، بایران بذار فراموش بشه.
سیمرغ بلورین، بهترین بازیگر نقش سیمرغ، بهترین کارگر سیمرغ، بهترین نورپرداز سیمرغ، بهترین جلوه های ویژه سیمرغ، بهترین جلوه های ویژه سیمرغ، بهترین صداگذار سیمرغ، بهترین فیلم از نگاه تماشاگر سیمرغ. آخرین اخبار و اطلاعات از 37 جشنواره فیلم فجر در حوض نقره.
شبتون بخیر باشه شما دوستان شنونده، ممنونم که همراه ما هستید. دقایق پایانی برنامه هم هست. در این دقایق آقای محمودی، آقای شهرزاد راجع به یکی از موضوعاتی که در حتی همین نشست هم آقای مبشری در رابطه‌اش صحبت کردن، مؤلفه های تکرار شونده که میدونم صحبت و دغدغه شما هم هست.
من یه نکته بگم بعد شهاب تاکید بکنه. پارسال در همین برنامه در همین مکان شهاب به یک نکاتی اشاره میکرد که ما امسال داریم اون نکات رو به شکل خیلی پررنگ میبینیم و من به خودش بیرون برنامه گفتم، گفتم من پارسال نکاتی که میگفتی، گفتم این یه ذره حالا شاید فیلم زیاد دیده اذیت شده، هی داره اینا رو بر اساس یک تئوری توتئه میچینه پشت سر هم.
جشنواره امسال به یقین رسیدیم،
ولی واقعا امروز بهش میگفتم شهاب اینا دیگه اتفاقی نیست، ما داریم یک سری مؤلفه هایی رو میبینیم که اصلا اتفاق نمیشه گفت تو یه فیلم دو فیلم. ما تا امروز 9 تا فیلم دیدیم و حالا بقیه‌اشو شهاب خودش بگه دیگه.
ببین یکی از نکات مهم اینه که فیلم‌ها خانواده هایی رو نشون میده که خانواده نیستن و مؤلفه هایی رو در خانواده نشون میده که سر جای خودشون قرار ندارن.
داغونه دیگه.
ما تا به حال پدر ندیدیم،
خانواده های
مادر ندیدیم. بله دقیقاً، خانواده های فروپاشی شده اصلا. مسئله خیانت، پنهانکاری و دروغ همچنان، یعنی تقریبا میتونم بگم توی همه فیلمایی که ما دیدیم وجود داشته. شما هر فیلمی رو که اسم ببری میتونیم داستان
بگید. عدم صداقت. حالا من دروغ از جانب میگم، صداقت مسئله مهمیه.
یه مسئله دیگه استفاده از خواننده زنه که در تقریبا بسیاری از فیلم ها تکرار میشه. تکخانی زن که از مراسم افتتاحیه جشنواره شروع شد، به هر حال به اشتباه یا درست، ولی میخوام بگم که این عنصر تکرار شونده است، بدون اینکه نقد ارزش گذاری روی این مسئله داشته باشیم. توی بسیاری از فیلم ها این رو هم میبینید، یعنی شاید یک زمینه سازی برای وقوع یک اتفاق جدیدی در سی موسیقی ما باشه. در این حال سینمای به شدت تلویزیونی به لحاظ ساختار اگه نگاه بکنیم،
قاب های قاببندی های شاری کردین تا حتی مفاهیمی که در فیلم داره ارائه میشه،
مثلا در خونگا تختی و فیلم میرکریمی تنها سه فیلمی بودن که ویژگی های سینمایی سینما و قاب های سینمایی داشتن. حالا بقیه مؤلفه ها رو
البته خب حالا به در خونگا نمیرسیم، ان شاءالله در برنامه فردا شب
نگاه های متفاوتی هم در رابطه با همین فیلم
بود و توضیح بدیم که چرا شاب وقتی میگه در خونگا سینماست، چرا سینما هستش. خب این مؤلفه ها یک مقداری واقعا دارن نگران کننده میشن، حداقل برای من با توجه به پیش زمینه ذهنی که این آقا از سال گذشته به من داده و امسال به شکل خیلی خیلی پررنگ میبینم داره خودش رو نشون میده. و این خانم فقیه واقعا خطرناکه برای سینمای ما، چون ما به هر حال یک روابط فرهنگی خاصی داریم، ارتباطات سنتی خاصی داریم، روابط اخلاقی خاصی داریم. این واقعا من دیگه یواش یواش امروز روز سومه دارم واقعا نگران میشم.
همون مؤلفه‌ای که میتونه که در کل جامعه ما اثر خودش رو بذاره آرام آرام به صورت
یه چیزایی داره شکسته میشه از طریق این فیلم‌ها. یعنی شما یک ماجرای خیانت رو نشون میدی میگه این واقعی است، یا یک ماجرای غیر متعارف رو نشون میدی میگه این داستان واقعی است.
استثناءات رو
خیلی از فیلم ها دارن دروغ به هم میگن، به راحتی صادق نیستن. ببینید سینما یک مدیومیه که خیلی خیلی اثرگذاره، یعنی این تسری پیدا میکنه پس فردا توی جامعه به هر حال یک نوع و یک کلاس آموزشی، یعنی مردم یاد میگیرن.
چیز دیگه هم هست، مسئله سیگار کشیدن، مشروبات الکلی توی فیلم ها به شدت داره دیده میشه این صحنه ها. یعنی شما میبینید آدمی عصبانی شروع میکنه به سیگار کشیدن، مواد مخدر یا مشروبات الکلی، یعنی این یک پناهگاه خیلی طبیعی داره توصیف میشه برای شخصیت ها تو سینما. متاسفم.
خیلی ممنونم. خب این هم یک گفتگوی کوتاه در رابطه با مؤلفه های تکرار شونده در سینما. ممنونم از شما آقای محمودی، از شما آقای شهرزاد برای حضورتون. ممنونم از همه شما دوستان که شنونده ما بودید. فردا رو فراموش نکنید، از ساعت 20 تا 21 دوباره همراه شما هستیم از جشنواره 37 فیلم فجر. لحظاتون بخیر باشه و خداحافظ.
سپاس فراوان از شما عزیزان شنونده و سپاس از همکاران ما که حوض نقره رو امروز در دو بخش که بخش اخیرش همین چند ثانیه پیش خدمت شما ارائه شد تدارک دیدن. همراه رادیو ایران باشید.
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلندهای لوکس اقتصادی بیسوتی 3 و بیسوتی 5 محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب در وبسایت www